اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
رادیو اقتصاد پویشی را آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم. در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو و تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد. مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
موسیقی حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی. به نام خدا و سلام. کالای ایرانی دوشنبه 28 بهمن ماه رو میشنوید. اگه بدونیم ریال به ریال پولمون میتونه قطره‌هایی بشه از یه رود خروشان و جاری بشه و چرخ‌های اقتصاد کشورمون رو بچرخونه، چرا از این قطره هرچند ناچیز دریغ کنیم؟ اگه بدونیم ذره ذره پولی که برای خرید کالای ایرانی هزینه میکنیم میتونه صنعت کشورمون رو جان تازه‌ای ببخشه، چرا این هزینه ناچیز رو برای سربلندی کشورمون نکنیم؟ ما کالای ایرانی میخریم. وسواس به طور کلی چیز خوبی نیست، ولی گاهی داشتن وسواس توی بعضی کارها لازمه تا بتونه اون کار رو ملکه ذهن ما کنه. من خودم قول دادم به خودم که از همین امروز یک کمی وسواسی بشم. وسواسی بشم روی اینکه کالایی بخرم که حتما تولید کشور خودمون باشه. وسواسی باشم روی اینکه لوازم خونه و زندگیم به دست توانمند کارگر ایرانی تولید شده باشه. وسواسی باشم روی اینکه حتی خودکار بیسکویت، سبد پلاستیکی که میخرم تولید کشور خودم باشه. شاید این بهترین وسواس دنیاست. بیایید شما هم یه قدری وسواسی بشید. برنامه کالای ایرانی رو میشنوید در 28 روز از بهمن ماه 1398، زنده و مستقیم، و امیدوارم که تا حدود ساعت 11:55 دقیقه که این برنامه ادامه داره ما رو همراهی بفرمایید. برای درک جهان اطرافش زیادی جوونه، اونقدر که برای فهم هر کدوم از حقایق این دنیا نیاز به یه اشل کوچیک داره تا رنگ‌ها، تفاوت شکل‌ها، اندازه‌ها رو بتونه با اون تجربه کنه و بفهمه، بتونه بازی کنه، تخیل کنه، عضلات دست و پاش، چشمش قوی و هماهنگ بشه تا رشد کنه و لذت ببره. کل زندگی یه بچه بازی کردنشه و اسباب بازی فرصت بهتر فهمیدن حقیقت زندگی توی این سن و سال. امروز در برنامه کالای ایرانی درباره تولید ملی این کالای آینده ساز و البته بسیار مهم با هم صحبت میکنیم. تولید اسباب بازی. پس امروز در برنامه کالای ایرانی در مورد تولید اسباب بازی با هم صحبت میکنیم. شما هم نظراتتون رو بگید، ایده ای اگر دارید، انتقاد، نظر، هر صحبتی که در این خصوص دارید، تجربه هاتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 22-65-25-25 در اختیار شما هست. یه کوچولو بریم با تاریخچه اسباب بازی هم آشنا بشیم، بخشی که به همت بهارک عرفان هاشمی تهیه شده تقدیمتون.
اسباب بازی ها ریشه ما قبل تاریخ دارن. در پایگاه های باستان شناسی عروسک هایی که بچه ها حیوانات و سربازان رو تداعی میکنه هر روزه یافت میشه. در زمان قدیم کودکان خودشون برای خودشون اسباب بازی درست میکردن. اولین عروسک ها که برای نمایش شخصیت ها یا به عنوان اسباب بازی استفاده میشدن از مواد ابتدایی مثل گل، خز یا چوب ساخته میشد. از زمانهای ماقبل تاریخ هیچ عروسکی باقی نمونده، گرچه تکه ای از یک عروسک مرمری با دستهای متحرک از دوره بابلی ها کشف شده. عروسک های بسیاری در مقبره های مصری یافت شدند که به 2000 سال قبل از میلاد برمیگرده و از قطعه های صاف چوب شکل گرفته. با نقاشی های گوناگون تزیین شده و موهایی از جنس گل یا مهره های چوبی. درون مقبره های مصری که متعلق به خانواده های ثروتمند بوده، عروسک های سفالی هم یافت شده. بسیاری از عروسک های قدیمی که در مقبره های کودکان پیدا شده، بسیار ساده‌ن و بیشترشون از گل، تکه های پارچه، چوب یا استخوانن. عروسک های دیگری هم هستند که از دیگران بهترند و از آج یا موم درست شدن. هدف اصلی در ساخت این عروسک ها این بوده که اونها را هرچه بیشتر واقعی جلوه بدن. در نظر داشتن این هدف منجر به پیدایش عروسک هایی با دست و پاهای متحرک و لباس های قابل تعویض شد که به 600 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده. با پایان دوران عروسک های باستانی، اروپا تبدیل به بزرگترین قطب تولید عروسک شد. بیشتر عروسک های اروپایی از چوب ساخته میشن. در قرن‌های 17 و 18 میلادی علاوه بر عروسک‌های چوبی، عروسک‌های مومی هم محبوب شدند. مونیخ مرکز اصلی تولید عروسک‌های مومی بود، اما نمونه ممتازی از این عروسک‌ها بین سال‌های 1850 و 1930 در انگلستان تولید شد. به دنبال اون و در طی قرون اخیر عروسک‌های چینی، پلاستیکی و عروسک‌های امروزی تولید شدند و به بازار راه یافتند.
خیلی متشکرم از اینکه کالای ایرانی رو از رادیو اقتصاد برای شنیدن انتخاب کردید. عرض کردم خدمتتون که امروز می‌خوایم از تولید اسباب بازی صحبت بکنیم و یک تولید کننده عزیز رو هم دعوت کردیم. افتخار حضور داریم خدمتشون در برنامه کالای ایرانی آقای محسن رجبی، تولید کننده محترم اسباب بازی و بازی‌های فکری و سرگرمی. آقای رجبی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین به کالای ایرانی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
آقای رجبی بسیار متبسم هستن، خوش روحیه، فکر میکنم کارشون خیلی بی ارتباط نبوده با این روحیه خوبی که دارن.
بله، خب اسباب بازی قاعدتا از ذاتش به شکلی هستش که شما وقتی محصولی رو تولید میکنیم و میبینین که این محصول تأثیرات مثبتی در یک خانواده و روی بچه‌ها میذاره، خب روحیه خودتون هم عوض میشه و این که شما احساس میکنی یک کار مثبتی رو داری انجام میدی و تأثیر مثبتی رو میذاری، قطعاً روی خودتون هم تأثیر میذاره. یکی از صنایعی هستش در واقع صنایع تولید اسباب بازی که خیلی از مدیران صنایع دیگه دوست دارن که به عنوان شغل دوم تو این صنعت کار کنن، به خاطر همین بحث در واقع انرژی که تو این صنعت هست.
خیلی وقتا بابا مامانا وقتی با بچه‌ها همراه میشن انگار مشتاق‌ترن برای اینکه بازی کنن، انگار این کودک درونمون که خیلی بهش توجه نکردیم یه وقتایی نیاز به این توجه داره. خیلی هم خوب، امیدوارم گفتگوی خوبی باشه. حالا از مقدمه کارتون برای ما بگین، اینکه چی شد که وارد صنعت تولید اسباب بازی شدید؟
من نزدیک به 12 ساله که در حوزه اسباب بازی مشغول به کار هستم و کار اصلی من و علاقه اصلی من از دوران نوجوانی صنایع غذایی بود. من همیشه دوست داشتم که در حوزه تولید صنایع غذایی وارد بشم و کارخونه مواد غذایی داشته باشم. از بچگی این یکی از آرزوهای من بود. سال 80 من یه کارخونه مواد غذایی رو راه اندازی کردم و در حاشیه این کارخونه ظرفیت‌های خالی داشتیم که توی شرکت و دفتر و توی خود کارخونه که اومدیم در حوزه اسباب بازی وارد شدیم. خب صنعت غذایی فوق‌العاده رقابت توش سخته و صنعت غذایی ایران رشد خیلی خوبی رو داشته، ولی در کنارش صنایع اسباب بازی و تولید اسباب بازی تو ایران خیلی محدوده و رقابت کمتری حالا توی 10-12 سال گذشته توش بوده. من کم کم به حوزه اسباب بازی علاقه‌مند شدم. محصولاتی رو که تولید کردیم استقبال خیلی خوبی شد ازش و سال 89 من به طور کامل کارخونه مواد غذایی رو تعطیل کردم و کل در واقع ظرفیتمون رو گذاشتیم برای تولید اسباب بازی.
راضی که هستین از این کار؟
خب با مواد غذایی بخوام مقایسه بکنیم، مواد غذایی خیلی استرس‌ساز و فشار خیلی زیادی هست، ولی اسباب بازی این شکل به این شکل نیست و خوشبختانه تیمی که دارن کار رو در واقع برای ما انجام میدن در مورد تولید اسباب بازی در مجموعه شرکتمون، یه تیم حرفه‌ای رو جمع کردیم که محصولات خیلی خوبی رو داریم تولید میکنیم و خدا رو شکر بله شرایط خیلی خوبه و راضی هستیم از کاری که داریم انجام میدیم.
100% تولید بومی و ملی شده یا نه مثلا قطعاتی وارد میکنین، مونتاژ میکنین، میشه توضیح بدین؟
در مورد دستگاه‌ها، دستگاه‌های وارداتی داریم، یعنی همه دستگاه‌هایی که قطعات رو تولید میکنن داخلی نیستن، اما در مجموعه ما تمام قطعاتی که مربوط به یک اسباب بازی میشه تمامش داخل کشور تولید میشه. حالا اگر مثلا کاغذ رو با هم بخوام صحبت کنم یا مقوا رو بخوام صحبت کنیم، خب حجم زیادی از کاغذ مقوا در تمام صنایع ایران وارداتی هستش، ولی خب چاپ داخل ایران انجام میشه و خدمات پس از چاپش و اینها داخل ایران انجام میشه. در مورد مواد پتروشیمی خب حجم خیلی زیادی از مواد پتروشیمی بالای 90% داخلی هست و یه جاهای خاصی یه سری از محصولات یه سری از قطعات نیاز داره که مواد پلاستیکی خارجی رو ما وارد بکنیم، اما به جرات من میتونم بگم که بالای 90% از محصولاتی که در ایران در تولیدات اسباب بازی داخلی در واقع داره تولید میشه ایرانی هستش. مواد اول.
خیلی هم خوب. پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی یه شعاری رو دنبال میکرد تحت عنوان تمرین زندگی و به این اعتقاد دارن که در واقع و همه دنیا تقریبا به این اعتقاد داره که اسباب بازی و حالا اون بازی های فکری و سرگرمی که در دسترس بچه ها قرار میگیره به نوعی تمرین زندگیه. ما هم که خب سبک زندگیمون سبک زندگی خاصی هست و همیشه هم روی این در واقع تمرکز ویژه‌ای داشتیم. توی این زمینه چقدر شما فعالیت کردین که طراحی اسباب بازی ها یا تولید اسباب بازی که دارین در این راستا باشه؟
ببینین شعار جشنواره پنجم ملی اسباب بازی به نظر من خیلی هوشمندانه انتخاب شده بود و همونطور که شما میدونین شعار دوره چهارم هم همین بود و به خاطر اینکه شعار خیلی خوب بود و استقبال خیلی خوبی شده بود ازش، دوباره تو جشنواره پنجم هم همون شعار رو گذاشتن. به نظر من هر آن چیزی رو که بچه‌ها و کودکان ما در دوران بزرگسالی و در زندگی واقعی میخوان زندگی کنن و تجربه کنن، اون رو در دوران کودکی با اسباب بازیاشون میتونن به دست بیارن. یعنی بچه‌ها تمام اون مفاهیم مهارت‌های زندگی رو با اسباب بازی میتونن به دست بیارن، در این حال که صنایع اسباب بازی یک صنعت شاد فان و یه مقدار در واقع شاید تجملاتی به نظر برسه اما بسیار تاثیرگذاره و من فکر میکنم که صنعت اسباب بازی در مدیریت کشورها میتونه تاثیرگذار باشه. این رو غربی ها و در واقع اروپایی ها و امریکایی ها فوق العاده بهش توجه کردن و یکی از صنایع خیلی جدیشون است. در ایران خب متاسفانه این اتفاق نیفتاده، اما خوشبختانه خانواده ها در دهه گذشته یک دهه گذشته خیلی توجهشون بیشتر به اسباب بازی جلب شده. ما هم یکی از اهدافمون و استراتژی های مجموعمون این هستش که محصولاتی رو تولید بکنیم که روی این مهارت های بچه ها تاثیرگذار باشه و بتونیم کمک کنیم که بچه ها یه سری مهارت هایی رو که متاسفانه باز در سیستم آموزشی کشور بهش توجهی نمیشه و جز مهارت های بسیار ضروری برای زندگی کردن هستش رو توی این ابزارها و این بازی‌های فکری و این سرگرمی‌های آموزشی بیاریم و بتونیم کمک کنیم که این سطح مهارت بچه‌ها تقویت بشه که بتونن در آینده زندگی بهتری داشته باشن و جامعه بهتری داشته باشن.
خیلی از سیستم‌های متعالی در واقع آموزشی و پرورشی الان واقعا با بازی‌ها دارن پیش میرن و خیلی از موارد رو دارن به بچه‌ها آموزش میدن. ما آماری داریم از اینکه سرانه تولید اسباب بازی در کشورمون چقدره؟
ببینین در مورد اسباب بازی آمار خیلی دقیقی نیستش و اون چیزی رو که من میتونم خدمتتون میگم آخرین مطالعه که در ایران شده و اون هم بخش خصوصی در واقع این کار رو انجام داده، سرانه مصرف اسباب بازی در ایران بین 7 تا 8 دلار هستش و خب فاصله خیلی زیادی ما داریم با امریکا یا کشورهای اروپایی که سراری مصرفشون خب خیلی عدد بالاتر از این هست. و شما مثلا سراری مصرف اسباب بازی در استرالیا 450 دلار هستش، یا مثلا در امریکا 320 دلار سراری مصرف هست. و خب میدونین که ترکیب محصولاتی که در ایران در بازار اسباب بازی ایران بوده تا سالهای گذشته بالای 90% از محصولات وارداتی بوده.
الان که واردات نداریم سال هاست.
بله، 2 سال تقریبا نزدیک به صفر است واردات رسمی اسباب بازی، نزدیک به صفر هستش. خب ولی از مواد غیرقانونی و قاچاق وارد کشور میشه اسباب بازی.
خیلی متشکرم. شما دوستان عزیز هم اگر سوالی داشتید حتما با ما در ارتباط باشین. زمینه که حالا سوالات دوستان عزیزمون داره میرسه از طریق پیامک 30036 37، تلفنمون هم در اختیارتون هست، سامانه تلفنی برنامه 22652525 که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بفرمایید. حالا سوال آقای مفاخری از تهران رو جواب بدیم. گفتن که سلام و خسته نباشید، برای پسر بچه 5 ساله من چه نوع اسباب بازی مفیده؟ یکم موضوع روانشناسی شد.
ببینید، یکی از مهمترین نکاتی که والدین باید بهش توجه کنن و توی ایران خوشبختانه داریم میریم به این سمت که حساسیت خوبی خانواده ها دارن، گروه سنی محصولات هست. اینکه یک محصول برای چه گروه سنی مناسب هستش، چون محصولات داخلی عمدتاً کپی محصولات اروپایی و امریکایی هست، بالای 80% از محصولات ایرانی که داخل ایران تولید میشه کپی محصولات پرفروش خارجی هستش. همون گروه سنی که برای محصولات در خارج از ایران میزنن رو تولید کننده ایرانی هم همون رو روی بسته در واقع میذاره. قاعدتاً برای بچه 5 ساله من فکر میکنم که باید بریم به سمت مهارت‌های زندگیشون. یعنی این بچه بهتره که روی تمرکزش، روی هوشش محصولاتی رو بگیره. من توصیه میکنم که به هیچ عنوان خانواده ها میرن سمت آموزش الفبای فارسی توی گروه سنی زیر 7 سال، یا ریاضی رو آموزش میدن. من کارشناسای در واقع آموزش پرورش میگن و ما هم به عنوان تولید کننده این رو تاکید میکنیم در بازار که به هیچ عنوان بچه‌هایی که زیر 7 سال هستن نباید برن سمت الفبای فارسی یا آموزش فارسی و مهارت خیلی سخت ریاضی. خانواده متأسفانه به این سمت میرن. اما برای بچه 5 ساله، اونم پسر بچه، علاوه بر بازی‌های فکری که حالا یه سری مهارت‌های ایشون رو میتونه تقویت کنه، بازی‌های حرکتی رو من توصیه میکنم و در واقع ایشون یه مقدار سمت بازی‌های حرکتی هم برام جنب و جوش داشته باشن خوبه.
ماشاءالله همشون که لحاظ حرکتی کم نمیاره. آقای رجبی، یه موضوعی که واقعا مد نظر خانواده هاست و همیشه سوال ذهنیشون بوده، الان من توی پیامک ها میبینم دوستانمون این سوال رو پرسیدن، مثل 912-2018، بحث نظارت بهداشتیه بر تولید اسباب بازی ها، خصوصا اسباب بازی های پلاستیکی، و اینکه حالا یه مدتی توی در واقع جامعه بود و این سوال مطرح شده بود که آیا از مواد بازیافتی دارن استفاده میکنن برای تولید اسباب بازی های پلاستیکی یا نه. این رو هم توضیح بدید تا تنبیر بشه ذهن شنوندگانه.
ببینید، شاید توی 20 سال گذشته اگر میگفتن تولید کننده ایرانی از مواد بازیافتی در اسباب بازی استفاده میکنه، شاید قابل قبول بود و من هم اذعان میکنم که یه بخشی از بازار متاسفانه این داستان رو داشته. اما واقعا توی 5-6 سال گذشته صنعت اسباب بازی در ایران پوست اندازی کرده و واقعا به لحاظ کیفیت محصولات ایرانی وضعیت خیلی خوبی رو دارن. من به جرئت میتونم بگم، چون ما توی انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و شورای نظارت در اسباب بازی رصد میکنیم بازار رو، و به جرئت میتونم بگم که حجم محصولاتی که ممکنه از نه مواد بازیافتی، از مواد درجه 2 استفاده کرده باشه تولید کننده، بسیار پایین هستش. چون بازار اسباب بازی ایرانی، محصولات ایرانی، بازار خیلی بزرگی نیست و قابل رصد و پیگیری هستش. شما میدونین که هر محصولی که در ایران بخواد تولید بشه، تولید کننده قبل از تولید در تیراژ باید ببره شورای نظارت بر اسباب بازی. اونجا کارشناسایی هستن، کمیسیونی تشکیل میشه و هر محصولی که در ایران تولید میشه اونجا باید مجوز لازم رو بگیره. و یکی از مواردی که در همون کمیسیون ها بررسی میشه بحث کیفیت قطعاتیه که داخل این اسباب بازی هست. من به خانواده ها پیشنهاد میکنم که حتما برن سراغ محصولاتی که مجوز شورای و نظارت بر اسباب بازی رو داشته باشه. یه هولوگرامی داره و یه شماره مجوزی داره که روی این محصولات قرار میگیره،
چون در واقع تولید اسباب بازی هم از تولیدات زیرزمینی در واقع مسئول نمونده و اینو نمیتونیم استثناء قائل بشیم. حتما تولیدات بیکیفیت هم داریم که میتونه مواد اولیه اون رنگ هایی که استفاده میشه مضر باشه، خصوصا برای بچهای کوچولویی که در واقع تنها راه شناختشون از طریق لمس کردن یا اسباب بازی ها رو عمدتا توی دهنشون میکنن تا بشناسنشون ببینن این چیه، خیلی میتونه خطرناک بشه. یه مرز خیلی باریکی بین تولید اسباب بازی و بحث روانشناسی هست، اینو توی پیامک ها داریم میبینیم. مثلا دوست عزیزمون 912 1274 نوشتم من 50 سالمه ولی به اسباب بازی خیلی علاقه دارم، مخصوصا ماشین. این ایرادی نداره، این دیگه خیلی حوزه روانشناسان است. ولی اگر
یه بخشی از صنعت اسباب بازی در دنیا مربوط به بزرگسال هستش، کشور آلمان خیلی تو این زمینه پیشرو هستن و تولید کننده های اسباب بازی وجود دارن تو این کشور که محصولاتی رو برای افراد بزرگسال و حتی در واقع پیرمردها و پیرزنها طراحی کردن که باز اون هم یه بخشیش میتونه مهارت‌های این افراد رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا محصولاتی برای آلزایمر این گروه سنی تولید شده که تو ایران هم تو مجموعه خود ما یه محصولی رو تو این زمینه تولید کردیم و میتونه برای خیلی از بزرگ سال ها محصولات اسباب بازی خیلی جذاب باشه، که برای همینطور که برای خود ما هم به همین شکل هستش و حتی گروه های سنی بعضی از محصولات رو شما نگاه کنین زده صرف تا 99 سال و یک تیپ خیلی بسیاری
داره. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون های رجبی. ساعت 11:26 دقیقه هست، شنونده کالای ایرانی هستید از رادیو اقتصاد. بریم بخش اول گزارش مهدخت نعمت‌زاده رو بشنویم.
عروسک روسی فکر میکنم برای دختر بچه های 5-6 ساله گزینه مناسبی برای بازی باشه. اسباب بازی ایرانی و کالای ایرانی امروز. و سلام خدمت شما کاسر محترم.
سلام نکنم تولید.
خوبی سلامتیت شالا.
چه
جفت. بابا وقتی کار میکنید یاد بچگی هاتون نمیفتید این همه اسباب بازی اینجا هست؟ شما که موی یه سفید کردید.
البته مو هم که ندارم. زمان بچه‌ام من یادم یه دونه توپ من داشتم و یه دونه قطار که از کربلا برای من آورده بودن که اونم پدر بزرگ من یه ذره باش بازی کرد و خراب شد.
خاطر جالبی براتون مونده. این همه از
زمان الک دولک بود و بازی دیگه که بیشتر گروهی بود و با ابتدای خیلی معمولی، مثلا داشبال باز می‌نویستی که پارچه بود و هم دیگه می‌نداختی.
بله بسیار خوب. از اون سالهایی که خب خیلی گذشته، انشالله که سالهای سال عمر کنید. این همه اسباب بازی اینجا هست، کدومهاشون ایرانی هست و چی به بچه یاد میده؟ صرف سرگرم کردن یا اینکه نه یک مطلب آموزنده هم برای بچه دارن؟
از اونجایی که اسباب بازی بیشتر خارجی هن، عمدتاً هم چینی هن. ایرانی هم هسته، چرا دارم که پلاستیکی هست، مثلا ماشین هست، کامیون هست.
هر بچه های کم سنتر درسته؟
کم سنتر برد.
بله.
هستش. من تا بیشتر اسباب بازی که بچه ها مورد علاقه شونه دیدن که از کارتون های خارجی تلویزیون یا حالا
دیدن سیدی گرفتن دیدن
که اونها بیشتر مورد توجه شده که اکثرا اینا ساخت چین هستن.
نمونه های ایرانی الان کدوم اسباب بازی ها هستن؟
نمونه های ایرانی البته ایدم بازی یه سری پولیشی ها هستش که اینا هستش، مثلا فرض که یه الان پاندا هست که نمونه های باز
عروسک ایران
تقلید شده. نه ایرانی نه نیست، اینا تقلید شده از اورجینال هست به صورت فیکش در میانه با قیمت خیلی ارزان‌تر و البته کیفیتش هم متأسفانه پایین.
بله. این نمونه که الان اینجا گذاشتید ایرانی
خارجی؟ این ایرانی اسباب‌بازی لگوه که اینم کاری دختر خانم خیلی جوان هستش، خیلی کار قشنگ کرده، یعنی انصافا کیفیتش عالیه. منطقه خوب اینم برای اینکه بفروشه سعی کرده
خارجی روش نوشته
خارجی چطوره، که البته سری های بعدی که در ورده اسمشو عوض کرده اسم ایرانی گذاشته، اسم قشنگی هم گذاشته.
ما نمیتونیم اسباب بازی خودمون تولید کنیم در کشور برای کودکان ایران.
چرا؟ منتها اینها مجوز میخواد. شما فرض فرمودید حالا این چیزی که شما میبینید تمام پلیسیا اینا همش منشأ از یکی از این کارتون‌ها یا داستان‌های خارجی هست.
مثلا از رستم و اسفندیار خود...